بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اللهم ارحم الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فتوای مرحوم سید صاحب عروه درباره استثنای معونه از خمس معدن این است: و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه 20 دینارا بعد استثناء معونه الاخراج و تصفیته به نحوه ما. ظاهرش این است که معونه استخراج مستثناست. این فرع اول در سنجش نصاب با معونه، اول باید معونه رو استثناء کرد و اخراج کرد، بعد نصاب سنجی کرد. اگر این مونده بعد از کسر هزینه به حد نصاب رسید، اون وقت خمس دارد. عبارت مرحوم سید مبهم نیست، چون فرمود و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما اخرجه 20 دینارا بعد استثناء المعونه. این همون حرفی است که معروف به نصاب است. این بعد ظرف بلوغ است، یعنی بعد از کسر هزینه به حد نصاب برسد. ابهامی در فرمایش مرحوم سید نیست، یعنی اول هزینه را کسر میکنن، بعد نصاب سنجی میکنن. اگر مونده بعد از هزینه به حد نصاب برسد، اون وقت خمس دارد. این فرمایش همون فتوایی است که معروف بین اصحاب است، رضوان داریم. لذا مراجع منهم سیدنا استاد امام راحل رضوان الله علیه که موافق با فتوایی است مشهور، تعلیقی ندارند. و اما آیونی که قائلن اول معونه رو استثناء نمی کنن در تعیین نصاب، اول نصاب را می سنجن، اگر دیدن اون چرا که از معدن خارج شده است به حد نصاب رسید، حکم می کنن که این باید تخمیس بشود. منتها نحوه تخمیسش این است که هزینه را کم می کنن، خمس باقی را می دهن. اون آیونی که این نظر را دارن بر فرمایش مرحوم سید تعلیقه دارن. این خلاصه شرح این فر. اما اصل مسئله، این مسئله اختصاصی باب معدن ندارد، چون که اختصاصی باب کنز و قوس ندارد. یک کتاب فتوایی رایج مثل عروه در هر مسئله باید مطرح کند، چون کتاب عملی است، یه رساله عملی است، منتها عربی است. شرایع یک متن فقهی است و چون متن است و یک رساله عملی نیست، هم پخته تر است هم گزیده تر. حرفی که مال همه این مسائل است یک جا بیان می کند، نه هر جا. لذا مرحوم محقق وقتی این اشیاء سبع را نام بردن، یعنی غنایم را، کنز و قوس و معدن را، مال حلال مختلط به حرام را، ارباح مکاسب را، زمینی که ذمی از مسلم خریده است، همه این بحث ها را به پایان رسوندن، بعد فرمودن آیا خمس بعد از معونه است یا قبل از معونه. چون این مسئله اختصاصی به هیچ کدام از این امور ندارد. وقتی در همه این امور جاری است، متن فقهی آن است که یک جا سخن بگوید. مرحوم محقق فرمود والخمسو بعد المعونه، در پایان این بحث، یعنی در پایان فصل اول خمس شرایب. فصل دوم درباره کیفیت تقسیم است که این خمس را چجور تقسیم بکنیم، به کیها بدیم. فصل اول که درباره تبیین مسائل خمس است، وقتی به پایان رسید، در پایان این فصل فود والخمسو بعد المعونه. مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله به بیان سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله شرایع را شرح روایی کرده است. وسائل را طبق بیانی که ایشون می‌فرمودن باید شرح روایی شرایع دانست. شرایع هر بابی را که مطرح می‌کند، مرحوم شیخ حر عاملی روایات را برابر او تبیین می‌کند. ما الان بعد از اینکه ایشون فرمایش فرمودن، اگر خواستیم یک حدیثی را در این مجلدات 20 گانه‌ای که به استثنای اون بحث پایانی که درباره مشایخ و رجال این شیخ حر عاملی است، اگر خواستیم یه روایتی رو در وسائل پیدا کنیم، اول میریم به سراغ شرایع، ببینیم که محقق در شرایع این مسئله را کجا مطرح کرد، بعد به دنبال اون میریم به سراغ وسائل، چون وسائل به روال شرایع تدوین شده است، نه به روال کتب فقهی دیگر. چون مرحوم محقق بعد از پایان بحث های خمس، یعنی در فصل اول مسئله الخمسو بعد المعونه را یاد کردن، مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه هم بعد از اینکه ابواب ما یجب فیه الخمس را میخواستن به پایان برسانن، اون آخرین باب را این قرار دادن که الخمسو بعد المعونه. لذا اگر خواستید مراجعه فرمید به اینکه حرف صاحب مدار کجاست، به پایان فصل اول شرایع مراجعه فرمید، نه در بحث خمس معدن. در خمس معدن این حرف از صاحب مدارک نیست که آیا نصاب را قبل می سنجیم یا بعد، این حرف در پایان فصل اول است، یعنی اونجا که محقق فرمود والخمسو بعد المعونه، اونجا صاحب مدارک این حرف دارد. حالا که این مقدمه بحث روشن شد، دو تا فرع در مسئله است. فرع اول روشن است قولن و دلیلن، فرع دوم است که محل اختلاف است. فرع اول این است که آیا معونه را کسر می کنن یا نه، این مورد اتفاق اصحاب است، همه بر اینن که معونه را کم میکنن، مازاد معونه را تخمیس میکنن، هم مناسب با اعتبار هست، هم مناسب با نصوص خاصه. اما مناسب با اعتبار هست برای اینکه خمس مال امام علیه السلام است، اون 4/5 مال مستخرج است یا مال کاسب است به مالند آن، دلیلی ندارد که 2 نفر شریک باشن، هزینه را فقط یکی بپردازد. اگر خمس مال امام، 1/5 مال امام علیه السلام است، 4/5 مال صاحب مال، خب هزینه هم تخمیس می شود، 1/5 هزینه مال سهم امام است، از او کسر می شود، 4/5 مال شریک. اگر 2 نفر شریکن، یکی 4/5 دارد، یکی 1/5، خب هزینه هم باید تخمیس می شود. این یه اعتباری است، تناسب حکم موضوع است به مانند. و اگر یک تعبد خاصی برخلاف این باشد، دلیل طلب می کند. این امر اول. امر ثانی ادله مسئله است. ادله مسئله 3 روایت است که از هر 3 می شود به خوبی استفاده کرد که خمس بعد از معون است. یکی عنوان غنیمت است که هم از اطلاق آیه بر بیاید وعلم و انما غنمتم، یکی هم روایت اول باب دوم ابواب ما یجب و فیه الخمس است که فرمود لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، که این توجیه شده است منظور از این غنائم مطلق درآمد هست نه درآمد کسبی. خب اون چرا که به عنوان هزینه صرف شد او جز غنیمت نیست. حالا اگر کسی زحمت کشید هزینه قوس یا کنز یا استخراج معدن به یه مبلغ رسید، اگر اون هزینه را کم نکند این مجموع که غنیمت نیست. فرض بفرمایید یک مال یک کسی 100 دینار هزینه کرده و 200 دینار به دست آورده، خب اون 100 دیناری که هزینه کرده اون اگر احتساب نشود و کم نشود مجموع این 200 دینار که غنیمت نیست. اون 100 دینار مونده بعد از کسر هزینه را میگن غنیمت. حالا اگر کسی زحمت کشیده کسب سالانه داشته 2000 تومان خرج کرده 3000 تومان مجموع درآمد بود که 2000 تومانش معادل هزینه اوست و 1000 تومان زائد بر او، این 3000 تومان مجموع 3000 تومان رو که نمیگن درآمد که غنیمت که. پس روایت اول باب دوم که موافق با اطلاق آیه سوره انفال است، این نشون میداد که خمس در غنیمت هست و غنیمت بعد از کسر هزینه است. این دلیل اول. دلیل دوم همون روایات آخر این باب ابواب ما یجب فیه الخمس است که به عنوان الخمسو بعد المعونه، روایت اول است که مرحوم کلینی ان احمد ابن محمد ان ابن ابی نصر نقل میکند قال کتبت الی ابی جعفر علیه السلام الخمسو اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فکتب علیه السلام بعد المعونه. این الخمس اختصاصی به کنز و قوس و معدن و ارباح مکاسب ندارد. حالا معونت و کل شیئن به حسبه، معونه یک کسب طبق دلیل خاصی که داریم هم معونه یک کسب مستثناست هم معونه کاسب، ولی در قوس فقط معونه قوس مستثناست نه معونه قواس. در معدن معونه مستخرج مستثنا نیست، معونه استخراج مستثناست. شخص خرج کرده، زن و بچه دارد، باید اداره بکند، خب بالا هزینه خودش اون راه را از جای دیگه باید تأمین بکند، نه اینکه هزینه خانوادگی خودش هم تأمین بکند. نه، در ارباح مکاسب است که هم معونه کسب مستثناست هم معونه کاسب، وگرنه در قوس، کنز، معدن، امثال ذلک معونه خود استخراج و قوس استثناء می شود نه معونه مستخرج و معونه قواس که او خرج زن و بچه شو هم باید کم بکند، این چنین نیست. ولی معونت و کل شیئن به حسبه، حالا که معونت و کل شیئن به حسبه فرمود به طور مطلق الخمسو بعد المعونه. حالا کجا معونه هست کجا معونه نیست، معونه کسب و کاسب کجاست، معونه خصوص کسب کجاست، اون رو به نصوص خاصه بیان کند. این هم دلیل دوم. سوم، روایت چهارم باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس است که این هم در فرع اول سودمند است و هم در فرع دوم کارایی دارد. روایتی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الملاه. نه، روایت سوم این باب، نه چهارم. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس ابن معروف، که در عباس ابن معروف سخنی بود، عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فیها قال کل ما کان رکازن و ففیه الخمس و قال ما آلجته به مالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفن الخمس، یعنی بعد از تصفیه هرچه برای شما مونده باید خمس بدی، نه صرف ما اخرجه الله، اون چه از احجار معدنی و مانند اون که خدای سبحان مصفایش را برای شما برگزید و نصیبتون کرد خمس دارد. این حدیث هم در فرع اول کارایی دارد هم در فرع دوم. بنابراین فرع اول همونطوری که از در قول اختلافی نیست، از در سند حزازتی ندارد، عمده فرع دوم است. فرع دوم آن است که معونه را ما باید استثناء بکنیم و در متن معونه خمس نیست، ولی نصاب سنجی بعد از کسر هزینه است یا قبل از او. مثلا اگر معدن را که استخراج کردن قیمت این مستخرج 20 دینار است، قیمت این 20 دینار است و 5 دینار هم هزینه استخراج است، اگر نصاب قبل از کسر هزینه ارزیابی بشود این معدن خمس دارد، چون 20 دینار رسید، حالا هزینه را که 5 دینار است کسر میکنن، خمس 15 دینار را تعدیه میکنن. و اگر ارزیابی نصاب بعد از وضع هزینه باشد، چون 5 دینار هزینه اوست کم میکنن، باقی میماند 15 دینار و 15 دینار به نصاب نمیرسد و خمس نداره. این فرق مسئله. در جایی که فوق نصاب است خمس دارد منتها کم و زیاد می شود، در اینجا که نصاب و دو زیر نصاب است خمس ندارد. این اصل مسئله. این مسئله در بین قدما خیلی معنون نبود، در خصوص مسئله معدن که اصلا معنون نبود، برای اینکه اونها قائل به نصاب نبودند، به استثنای مرحوم حلبی ابوالسلا و مرحوم صدو که قائل بودند به اینکه نصاب معدن 1 دینار است. لذا در بین قدما این فرق مطرح نبود در خصوص معدن. و اما در غیر معدن با جستجو کرد، چون غیر معدن قائل به نصاب داشتن نصاب بودن، اونجا باید مطرح کرد. مرحوم صاحب مدارک از اون محققین از متأخرین است که او متفتن شده به این مسئله ریاضی و فر را عنوان کرده، و مرحوم صاحب جواهر طرح این فر را از مدارک دارد. او یه طلبه باهوشی بود که در فواید الرجالیه مرحوم بحر العلوم رضوان الله علیه در شرح حال صاحب مدارک و صاحب معالم آمده که اینا چون دایی و همشیرزاده هم بودن و هر دو هم بحث و هم درس بودن، وقتی به محضر استاد می رفتن از شنبه تا دوشنبه مثلا اینا درس ها را ادامه می دادن، وسط هفته مثلا روز دوشنبه به استاد میگفتن که ما تا پایان هفته دیگه درس نمیاییم، از روز شنبه درس میاییم، برای اینکه اون چرا که خوندیم میخوام تحقیق بکنیم. شاگردان دیگر میگفتن که ما که نمیتوانیم برای این دو نفر درس تعطیل کنیم، این چه درس خوندن است که آدم هفته ای 3 روز درس بخونه. استادشون فرمود درس همین است که اینا میخونن، نه اونطوری که شما روزانه مرتب عادت کردید، شما معتاد به درسید نه محقق. و طولی نمی کشد که این دو نفر به تحقیق و اجتهاد می رسن، کتاب می نویسن، کتابیشون به شما می رسد و شما همچنان شاگردید و همچنین هم شد، اون شده صاحب مدارک و این شده صاحب معالم. این طرز درس خوندن این دوتا بزرگوار بود. اون که بخواهد از صبح تا غروب درس بخواند او برای همیشه شاگرد است، او دیگه محقق بار نمیاد. سر این که مرحوم صاحب جواهر این فر رو از او دارد، خب خیلی ها این فر رو مسئله رو مطرح کردن، اما رسیدن و تفتن به این فر کار آسانی نبود. این که ببینید عروه کتابی است که سکه قبولی خورده در حوزه، چون بسیاری از مراجع روی او کار کردن. لجنه تشکیل شد، مرحوم سید رضوان لعلی او محققین از شاگردان خود را جمع کرد، فرمود اگر شما فرع جدیدی پیدا کردید که قابل طرح علمی باشد مورد تشویق منید. عده زیادی کار کردن. این است که عروه کتابی نیست که هر کی بتواند کم بکند یا زیاد بکند، بحثای موضوعی قوی دارد، چون عده زیاد روش کار کردن، فر پیدا کردن، طرح کردن در اون لجنه خاص، بعد به محضر استادشون ارائه کردن، فتوا دادن، شد یک کتاب حوزوی. بر تقدیر این نکته را مرحوم صاحب جواهر از او دارد. عبارت مرحوم صاحب مدارکم این است که حالا ما نصاب را قبل از معونه میسنجیم یا بعد از معونه، و خودش نظر شریفش این است که قبل از معونه میسنجیم. فرمود ازهر و هما این است که قبل از معونه میسنجیم. از این که فرمود ازهر یعنی وقتی نصوص مسئله رو نگاه میکنیم میبینیم اون چه از روایات استظهار میشود همین است. دیگه برهانی در مدارک اقامه نکرده. این رو مرحوم صاحب مدارک در جلد پنجم مدارک از این مجلداتی که اخیراً چاپ شد، در پایان فصل اول نرسیده به بحث قسمت خمس، اونجا که محقق رضوان لعلی فرمود بل خمس و بعد المعونه، اونجا ایره مطرح کرده. فرمود از هر این است که ما نصاب سنجی را قبل از کسر هزینه بر انجام بدیم، نه بعد از کسر هزینه. ولی مرحوم صاحب جواهر فرمود که اقوا خلاف اوست، ما اول هزینه را خارج میکنیم بعد نصاب را میسنجیم. براهینی که مرحوم صاحب جواهر اقام میکند هم اصل فقاهی است، دلیل فقاهی است که اصل باشد، و هم دلیل اجتهادی. قبل از اینکه به این فرمایشات بررسیدی بشود، این است که هر کدام از اینها یه بار زائدی دارن. اگر نصاب سنجی قبل از استثناء معونه باشد، یک خلاف ظاهر هست. اگر کس بعد از نصاب هزینه باشد، یک خلاف ظاهر. برای اینکه یعنی هم حرفی که مشهور بین اصحاب است یه خلاف ظاهر دارد، هم حرفی که صاحب مدارک و بعد کم کم مرحوم حاج آقا رضا تقویت کرد و بعد هم بعضی از بزرگان مثل مرحوم اخویی رضوان الله قبول کردن، چه مرحوم اخویی وفاقاً لحاج آقا رضا این راه را طی کرده، حاج آقا رضا هم وفاقاً لصاحب مدارک همین راه را پیموده، منتها نه به اون حدت. هر دو خلاف ظاهر دارد. اون که حرف مشهور است، خلاف ظاهرش این است که ما هزینه را کم میکنیم بعد نصاب سنجی میکنیم، خمس این مونده را میدیم، در حالی که صحیح بزنطی میگوید هر چه از معدن در آمده اگر به اندازه 20 دینار است خمس است، نه اینکه اون چه از معدن در آمد به اندازه 20 دینار بود، شما حساب نکنید، هزینه را کسب بکنید، اگر بعد از کسر هزینه 20 دینار بود اون وقت خمس بدید. این رو که نمیگد که. اون صحیحه بزنطی این است که روایت یک باب چهار، سألت ابا الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیلن او کثیرن هل فیه شیئون، ما اخرج المعدن، نما اخرج المعدن و وضع انه المعونه، نه ما اخرج المعدن. قال علیه السلام لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکونو فی مثله زکاتو 20 دینارن، یعنی اون چه از معدن استخراج شد همون را شما بررسی میکنید. اگر به اندازه 20 دینار بود خمس دارد، این شی متعلق خمس است. حالا مقدار خمس چقدر است اون را بعد از کسر هزینه میگید. اگر ما نصاب سنجی را بذاریم بعد از کسر هزینه، خلاف این روایت است. فتوای مرحوم صاحب مدارک و همچی برای حاجی رضا و دیگران یه خلاف ظاهری دارد و اون این است که هر جا خمس تعلق گرفت، خمس همون متعلق را باید داد. خمس اگر به چیزی تعلق گرفت، خمس همون را باید داد. اگر ما نصاب را قبل از وضع معونه بررسی بکنیم، معناش این است که در جایی که 20 قیمت اون مستخرج 20 مثقال هست، این شی متعلق خمس است و اون 5 دینار را که هزینه از کم میکنیم، خمس 15 دینار را میدهیم. این خب خلاف ظاهر است دیگر. خمس به 20 دینار تعلق گرفته، در مقام ادا شما خمس 15 دینار را میدید. پس هم فتوای مشهور، فتوایی که مشهور بین اصحاب است، یه خلاف ظاهر دارد، هم فتوایی که بین مرحوم صاحب مدارک و دیگران رواج پیدا کرده یه خلاف ظاهر دارد. مرحوم صاحب جواهر فرمود اصل عملی آن است که دلیل فقهی مقتضاش این است که ما نصاب را بعد از وضع معونه بسنجیم. توجیهش هم این است که این به اقل و اکثر استقلالی برمیگردد، نه به علم اجمالی و شک تفصیلی یا شبه بدعی که مرحوم خویی رضوان الله علیه ذکر کردن، گرچه خود ایشون اخیرا دیگه برگشتن. مرحوم صاحب جواد داد للاصل، معناش این است که ما یقین داریم خمس به این معدن تعلق گرفت و یقین میگیرد و یقین داریم اگر بعد از وضع معونه به حد نصاب برسد تعلق میگیرد، اما نمیدانیم قبل از وضع معونه اگر به حد نصاب برسد بازم تعلق میگیرد یا نه. این یه اقل و اکثر استقلالی است. مقدار متیقنش مشمول خمس است، مازادش به اصل براءت منفی است. این دلیل فقاهی است که مرحوم صاحب جواهر بو استدلال کرده، فهمون للاصل. و اون اعتبارات هم که در فرع اول بیان شد کمک مسئله است، عمده روایت خاصی است که در فرع دوم کمک میکند و دلالت میکند. اون اعتبارات این است که اگر خمس در غنیمت است، غنیمت به معنی العام که آیه سوره انفال میگوید یا حدیثی که لیس الخمس الا فی الغنائم، این مجموع غنیمت نیست، بعد از کسر هزینه غنیمت است. بعد از کسر هزینه غنیمت است. حالا اگر نصاب لازم نبود مثل غنیمت های جنگی یا ارباح مکاسب و مانند آن، یا همین معدن به نظر فقها که خوف فیه الخمس، اگر نصاب لازم بود اون بعد از کسر هزینه نصاب سنجی می شود اگر به نصاب رسید که خمس دارد. قدما که مطرح نمی کردن برای که قائل نبودن به نصاب در معدن. سید الاستاد مرحوم محقق داماد رضوان الله نظرش خلافاً للقدما و خلافاً للمتأخرین و وفاقاً للحلبی و صدوق رضوان الله امام بود که نصاب معدن یک دینار است. این نظر شریفشون بود. ولی به هر تقدیر قبل از وضع معونه این غنیمت نیست تا ما این رو نصاب سنجی بکنیم. عمده این حدیثی است که در خلال فرع اول خونده شد و اون این است که روایت سوم باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس این بود، عن حریز عن زراران ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن المعادن ما فیها قال کل ما کان رکازن، یعنی هر چیزی که تو خاک متمرکز شد، قبلا هم بحث شد که دفینه را معدن نمیگن، ولو بعد الان این دفائنی که طلا و نقره‌ای که مال 4000 سال قبل یا 5000 سال قبل است از زمین به در آمده، این گرچه سالیان متمادی مونده اونجا ولی این از زمین متکون نشد. کل ما کان رکازن فیه الخمس و قال ما آلشته به مالکه فیه ما اخرجه الله سبحانه تعالی من حجارته مصفن الخمس، یعنی خمس در اون مصفاست. همونطوری که فرع اول با این حدیث تأمین می شود، فرع دوم هم با همین حدیث تأمین می شود، یعنی معونه رو کنار می زرن بعد نصاب سنجی می کنن، اگر بعد از وضع معونه به نصاب رسید خمس دارد. والحمدلله رب العالمین.